بسم الله الرحمن الرحيم بهذه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تتمه از بحث گذشته داریم که این را هم در این جلسه بررسی کنیم و این بحث ترمینولوژیک نو کلاسیک دیگه به پایان میرسه. این باقی مانده یا تتمه مربوط به نقدی که در کتاب ساختار و تعویل متن بر نظریه عینی گرایی و به طور خاص بر آقای هرش وارد شده. عبارتش را ظاهرا در پایان جلسه گذشته خوندیم. در جزوه صفحه 38 وسط های شب هست عبارت ناقد دیگری در این باره گفته است: هرش معتقد است که معنا نقطه ایست مرتبط به آگاهی نه به واژگان و زبان، اما ایده و معنا مواردی تجربی نیستند و نمیتوان آنها را جدا از شکل تشکی زبانی دانست. ایده و معنا یک سر و بخونی مطلق به زبان وابستند. این در حقیقت یک انتقاد که در نظریه آقای هرش و مانند او، یعنی دیدگاه های سنتی در باره معنا، معنا را یک امر مجرد جدای از زبان می دانند. در حالی که ایشون می گوید این طور نیست. معنا قوام به زبان داره، وابسته به زبان، یک امر تجربی و انتظاری نیست. در مثال می زند، یک نویسنده ای را در نظر آوریم که آگاهانه می خواهد ایده ای یا معنایی را بیان کند، یعنی آن را در پیکر واژگان یا گزاره هایی بگنجاند. خب در این مورد هرش پذیرفته است که در مواردی این نویسنده نمی تواند معنای مورد نظرش را در پیکر گزاره های زبانی بیان کند. اینجا متن معنای مورد نظر یا نیت آگاهانی مؤلف را نمی‌رساند. نظر هرش در این حالت حمله اشتباه کرده است. اما این اشتباه را چه چیزی تعیین می‌کند؟ زبان یا آگاهی مؤلف این بست معنی؟ بنابرای کدام ضابطه می‌توان دامنه یا حدود انحراف را شناخت؟ نیت معلق رابطه به معنا چرا در متن نیامده است؟ آیا فراسوی آن هم رابطه وجود دارد که غیر از بحث معلق نیت معنا؟ نکته اینجاست که به سادگی میتوان ثابت کرد میان نیت معلق و متنی که آفریده است فاصله ای گذرناپذیر وجود دارد و این پرسش ها حقاره پیش روی هرش قرار می گیرند و همواره او پاسخی بر آنها ندارد. این هم برای یک نکته شد در مجموع تا اینجای که عبارت را خوندیم. خلاصه انتقاد این شد که معنا وابسته به زبان مجرد و مجزای از زبان نیست. لذا نباید ما اون وقت چه نتیجی از این میگیرن؟ این حضرت فرمایی مقدار این عبارت نیاز به توضیح دار. معنا اگر امریست که هویتش واقعیتش وابسته به زبان هست، زبان یک پدیده فردی نیست. تمام که قبل بحث کردیم زبان یک پدیده نوعی است. مؤلف زبان را نمی سازد، ازش استفاده می کند. پس زبان محصول کی و معلول چه عاملیست؟ نوع، سنت، جامعه. اگر این طور شد، معنا هم یک پدیده ایست زبان من در طبق این پدیده نظریه، یک پدیده مجرد از زبان نیست بلکه وابسته به زبان است. و زبان امر شخصی نیست، یعنی زبان مربوط به مؤلف نیست بلکه مربوط به سنت، مربوط به نوع جامعه است. پس معنا هم هویتی، واقعیتی، نوعی و اجتماعی و گروهی خواهد داشت. چرا شما معنا را با مقیاس قصد مؤلف تعیین می کنید؟ نخیر، اجازه بدهید معنا تعیین می شود با قصد نوع، جامعه، سنت. چرا؟ زیرا که معنا امری زبانمند و زبان پدیده فردی نیست، زبان تابع مؤلف نیست، تابع سنت، تابع جامعه. و از طرفی سنت و جامعه هم در معرض تغییر و تحول است. پس نتیجه می شود که ما معنا را نباید با مقیاس مؤلف و قصد او بسنجیم، تعیین کنیم. معنا را بایستی با ملاک و معیار قصد نوع و جامعه و سنت ها در نظر بگیریم. این نتیجه ایست که از این مطلب گرفته می شود، گرچه صورت روشن در عبارت نیامده. اما خب بدی فایده ای داشته باشد. بایستی در راستای نسلی‌گرایی، سود نسلی‌گرایی تمام بشه که این حرفیشون میزن. بایستی نقدی بر عینی‌گرایی باشه. این منتقد دست روی یک مسئله گذاشته که اگر ثابت شود یک نقدی میشود بر نظریه سنت‌گرایی، عینی‌گرایی در معنا. معنا یک تابع قصد و نیت مؤلف نخواهد بود، بلکه تابع اون چی که در یک سنت پذیرش می شود، در یک جامعه مقبولیت می یابد. چرا؟ تا این توجیه که معنا وابسته به زبان، مجرد از زبان و زبان یک امر اجتماعی، یک امر نوعی وابسته به مؤلف. زبان یک پدیده متعلق به نوع بشره، به جامعه است، امر اجتماعیه، نه یک امر فردی. این نتیجه اول از مد نظرتون باشه. نتیجه اول این شد که دیدگاه عینی‌گرایی، سنت‌گرایی کلاسی در باب معنا طبق این سخن مخدوشه. آنان معنا را مجرد از زبان دیدند، زبان را در معنا لحاظ نکردند، اون را با قصد و نیت مؤلف سنجیدند. اما باید چیز را، زبان را در معنا باید دید. معنا یک پدیده در متن خود زبانی است. این یک که البته این حرف از یکی از حرفهای اساسی یا را اساسی که عرض میکنم، یعنی محوری پایه‌ای در اندیشه گادامره. و این آقای احمدی هم که بعد اینجا بحث میکنه طرفدار نظریه گادامره در این حرف میزنه، او اینجا آورده. پس این شد یک مطلب کنیم که باید رو کنیم نظم فهمانیم. بعد یک مطلب دومی رو همشون اضافه میکنه، میشه نقد دوم. اون چیه؟ آن این است که حالا یا البته میتوانید که این نتیجه یه همانه، اون نقد اگر وارد شد یا نون هست اگر پذیرفته شد، این نتیجه را هم به دنبال دارد که نقد دومی خواهد شد. اون چی؟ میگوید دشواری در کار هرش و نظریه کلاسیک اینجاست که به باور او هر گزاره صرفاً یک معنا دارد، اما برخلاف این باور جزمی گزاره معناهای بسیار دارد. اونها به تک معنایی قائلند در مورد گزاره و ایشان میگوید این حرف درست نیست، گزاره چند معنایی. خب این معناها چطور معید می شوند؟ مخاطب صرفاً بر اساس دانستنی نسلی از متن معنا را تعیین می کند. تعیین معنا هم تابع معلق نیست، تابع مخاطبه، همون نظریه مفسر محوری یا مخاطب محوری که معنا عنانش به دست روز او بر اساس اطلاعاتی که داره این معانی چندگانه ای را که متن همراه دارد یکیش را بزرگ. بله، و مشکل اصلی یا مسئله اصلی هرمنوتیک هم چگونگی این شکلی بود. پس این شد دو تا نقد به طور کلی در این عبارت که مجدد خوانده شد، دو تا انتقاده که انتقاد اول به نظر میاد پایه این دوگونی هم هست. خب بحث زبان هست بس در حقیقت از ذره هستی شناسی آیا زبان، آیا معنا یک حدیده ایست، یک واقعیت ایست ملازم با زبان هست، یا زبان در حقیقتش معکوز این عینیت داره یا ملازمه داره یا جزئیت داره، یکی از این چتاست که یا لازمه لاینفکشه یا عینشه یا جز و مقرمشه، یکی از این صفت یا هیچ کدوم نیست، نه عینیت دارد معنا و زبان، نه جزئیت دارد که زبان جزء مقرم معنا باشه، نه لازمه لاینفکشه. این دو تا نظریه میشود، باید این رو بررسی بکنیم. حالا طبق این نظریه ایشون موردی امر زبانیه. حالا این که یک امر زبانیست، ما میگوییم که سه تا احتمال در اینجا داره که این زبانیست. یک، این نیست، یک نه جزء آن است، نخه لازمه یه لاینفک روز. مثلا میگیم که صفت امکان این ماهیت انسان نیست، این ماهیت انسان نیست، جزء ماهیت انسان هم نیست، اما لازمه یه لاینفک ماهیت انسان هست. مثلا زوجیت برای اربعه است، برای عدد چهار، این لوازم الماهیه، لوازم الماهیه اینجور هست، این ماهیت نیستن، جزء ماهیت نیستن، اما لاینفک هست. اگر هم اینطوری باشد، اینی که این نسبتی باشه، میشه باید گفت آقا این زبانیه. مثلا چرا این زبانیه؟ یعنی هیچگاه معنا از زبان انفکاک پذیر نیست، اگر هم لازمه یه مثل همین لازمه یه ماهیت کرد کردن باشه. ما معتقدیم که اینا هیچ کدوم نیست، این سه گزینه آیا زبان عین معناست، جزء معناست، یا لازمه یه لاینفک که معناست، میگیم هیچ کدام. لازمه وضعی و قراردادی است، بنابراین هیچ کدام نیست. پس چه نسبتی ما بین لفظ و معنا وجود دارد؟ حالا ما اولا بگیم چرا اونا نیست. نکته ای که اشاره فرمودن این هستش که خب ما اینا از اینجا میگوییم نیست که زبان یک امر قراردادیه، از همینجا بفهمیم زبان یک امری وضع می کنم، قرار می ده. چیزی که وضع می شود تابع قرار داده اعتباره، می شود که یک امر اعتباری قرار دادی عین یک امر وجودی، جزء یک امر وجودی، یا لازمه ی لاینفک یک امر وجودی باشد. مثل تناقضه، این تناقضه، این هم قراردادیست اعتباریست و هم رابطه وجودی به احد اشکال ثلاثه داره، به تناقضه. چون معنی قرارداد چیه؟ میشه جور دیگر هم قرارداد، این قرارداد رو میشه تغییرش داد. چیزی که اعتباریه معنیش این است که لولا این اعتبار، اگر این اعتبار نمی بود این رابطه نمی بود. رابطه اعتباری اینجوریه، مثلا فرض کنید که حالا یک رابطه اعتباری برقرار می شود در یک جامعه یا در بین نوع بشر یا جوامع خاصی، سنت ها فرهنگ هایی که نوع پوشش قرارداد می کنند که فلان گروه اینجور لباس، اینجور فرم از لباس رو پوشه. این از نظر روابط اجتماعی و عرفی این الان یک رابطه ای داره، رابطه داره، اما اینطور نیست که این رابطه تکوینی باشه، یعنی خود این گروه از اون نظر که این گروه هند باید این نوع پوشش داشته باشن. مثلا قضا، قاضیان مثلا از جاها لباس خاصی می پوشن، وقتی می خوان در محکمه قضاوت حضور پیدا کنن یک لباس دیگه ای را بکن می کنن. هر پشیت ها یا مثلا عالمان دین نوع لباس خاصی را می پوشن. این هم میشه قراردادی دیگه، میشه ولی اینا جا به جا کرد، چه تفصیل داره. پس اگر یک مطلبی قرار داده و خود شما می فرمایید این زبان یک پدیده وضعی است، این نمی تواند یکی از اونها باشه دیگه، اصلا این تناقضه، درست؟ حالا ممکنه یک کسی برگرده بگه نه اصلا من این مقرارم قبول ندارم که زبان یک امر قرار دادی باشد. آری اون چه که قرار دادی مدل زبان ها، شکل زبان ها، گونه ها و یه زبانی و زنگشی، نه اصل زبان. این مقدارش بله یه قرار داره، لهجه ها، الفاظ، واژگان، این مدل الفاظ، اما اصل زبان یک امر تکوینی، معنا از نظر زبان منهای تفاوت‌های خاص مربوط به مثلا اینکه عربی از فارسی است یا نوع واژگان، لهجه ها، گویش ها، ترکیب ها، اینا رو بذاری کنار، اصل خود زبان را در نظر میگیریم، نه این خصوصیاتش را، نمودها، تبلورهاش را. حالا انشاءالله اگر آینده با به این بحث گادامر، چون یه حرف از حرفای گادامره، از حرفای جدید و نوعی است که گادامر در فلسفه‌اش مطرح کرده. منم بیش از این مقدار فعلا فراغ نمیدونم به این بپردازم، ولی آن طرح کردم، یعنی جای این قول هست. نه، خود زبان یه چیزه و این اشکال زبان چیز دیگری. راجع میفهمم مثل این که فرض فرمایید که یه رابطه اجتماعی، یعنی به اصطلاح اصل حکومت، اصل حکومت، اصل نظام سیاسی یه حرفه که میگیم وقتی که انسان مدنی به طبع است، اجتماعی است، این نمیشه بدون نظام باشه. اما حالا اشکال نظام این فرق کنه، خودمختار هست، دموکراسی هست، مردم سالار هست، فرد سالار هست، سیمدار هست، سیمدار هست، اینا حالا انبار مختلف دیگه، اینا رو میشه تغییر داد. اما دیگه حالا یه حیات اجتماعی باشد و در این حیات اجتماعی نظم حاکم نباشه، یعنی روابط اجتماعی تعریف نداشته باشه، این نمیشه اصلا. مگه میشه که یه حیات اجتماعی، روابط اجتماعی همش با درگیری و نزاع و تنازع بقا میشه. حیات اجتماعی که مطلوب بشر است، که به طب دنبالشه، میخواد یه آرامش داشته باشه، این نمیشه بدون اون. ملاحظه فرمایید چنین چیزی میشه بر تشبیه کسی به زبان اینجوره. حالا تفصیلش رو آورد، اینا تو فرقی هست. اون چی که من بخواهم اونجا عرض کنم اینه که اینم نیست. یعنی این هم ما قبول نداریم. این رو هم قبول نداریم. چرا؟ خب این میشه اثبات در مقام اسلام مفاهمه. خود زبان چی؟ خود زبان این از که این در مقام ظهور بروزه. حالا این ظهور و بروز زبانی را شما از اصل خود زبان رو در نظر بگیری، شکلهاش رو جدا کنید ازش. البته شما درسته تعین و واقعیت زبان در بین بشر بدون یک گونه خاص نمیتونه باشه. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی بایست یه نوع فرمی پیدا بکنه دیگه. مبهم یا مطلق به ما هوه که واقعیت خارجی نداره، این بایست در یک فرمی بروز پیدا کنه. به معنی این که در یک فرمی بروز پیدا کرد، میگیم اینم اعتباریه، اینم اعتبار. یعنی به بیان دیگر، حالا این باز من نقطه به مال محسن را میخوام باز سازی بکنم، به این صورت میشود که کسی برگرده بگه آقا همانطوری که قرآن هم میفرماید علمه البیان، توجه میفرماید این علمه البیان یعنی چی؟ این سرشت انسان به عنوان انسان، انسان هم انسان از اون نظر که انسان است چیه؟ چه خصوصیات داره؟ فهم داره، فهم داره، فکره داره، تفکله، اینا خصوصیات انسان دیگه. انسان با ویژگی های انسانیش بیانی است، اون اصل بیان، یعنی فطرت ما، سرشت ما، همونطوری که در نهاد و بافت و ساختار ما فکره هست، خرد و اندیشه ورزی سهم وجود داره، انسان موجود صاحب فهم، صاحب اندیشه است. به همین میزان بیان و زبان هم در هستی ما، در درون و در هویت هستی ما راه یافته. این میشه اصلش. اما حالا این زبانی بودن انسان باید یه طوری خودش را نشون بده. مثل اینکه آدم فکر میکنه بالاخره متعلق داره، فکر خاصی میکنه، یا فکر توحیدی داره یا شرک آلود. فکر منهای توحیدی و شرک آلود، منهای خوب و بد، منهای مثبت و منفی، منهای متعلق، منهای موضوع هم داریم. فهم، فکر، مطلق، بدون هیچ متعلقی موردی موضوعی تخصص و خصوصیتی امکان نداره. این از اون باب میشه. یعنی اگرم بخوایم این حرف را به لحاظ فلسفی ازش دفاع بکنیم، بیش از این مقدار نمیتونیم دفاع بکنیم. این دیگه نهایت دفاعی که از این نظریه که معنا در ساختمانش یک نحو زبان هست. یعنی چی؟ یعنی انسان از اون نظر که انسان است، علمه البیان، علمه الفکر، علمه الفهم، شعور، اراده، اینا در ساختمان وجود انسان هستن. انسان چون موجودیه، اما اراده مطلق هم داریم بدون اینکه حالا یک اراده معین در زمان معین، مکان معین متعلق خاص چیزی نداریم. در آخر انسان که اراده میکنن لاجرم اراده هاش تعین داره، فهم تعین داره، فکر تعین داره، بیان هم همینطور. درسته؟ وقتی که این بیان تعین پیدا کرد، اون مسئله قرارداد به میدان میاد. که قرارداد ها میاد فرمهای زبان رو مشخص بکنه، آدم با یه زبان معینی وارد در حقیقت به اصطلاح فهمیدن میشه. حالا این هم یک نکته خوب، نکته بارد داره خوبیست خوب توجهه. ما اگر موارد نقض پیدا کنیم، روش نقض میدونید، روش خیلی روشنگریه. یعنی اگر بنا باشه آدم بخواد یک نظریه را اثبات کنه، ساده ترین روشن ترین را نقض، یعنی جایی پیدا بکنیم که این حرف برای منطبق نباشه، این معلوم میشه این قائلا اینکه درست نیست. خب حالا سؤال، آیا انسان خودش، خود انسان، دیگران کار نداره، خود معلم میکلم، خود معلم، آیا خود معلم میتواند معنای خودش را بدون زبان فهم کنه یا نه؟ اگر جواب مثبت است، این یک نقد میشه بر این حرف. اگر معنا در واقعیت خود یک امر زبانی، اونم یه زبان معین، خب پس خود معلف هم نباید بتونه این معنا را درک بکنه بدون هیچ گونه زبانی. حالا واقعا نمیشه؟ نمیشه. شهود میکنه آدم به علم شهودی، اصلا مقوله مقوله تصور، حتی آره اگر بخواد تصور کند علم حصولی، علم حصولی آدم خودش بازسازی ذهنی کنه معنا را خود آدم. اینجا ممکنه بفرمایید که هنگامی که دارد در ذهنش معنا را تصویر می کند، به صورت قهری لفظ هم همراه داره. ما از این میریم جلوتر، نوبت به تصور ذهنی هم نمیرسه. صورت ذهنی هم بگید مثلا یه زبان هم میاد اونجا، وجود ذهنی وجود لفظی هست، مثلا درست نیست ها، چون وجود لفظی بعد از وجود ذهنیه. در علم حصولی هم اگر باشه، وجود ذهنی یک چیز کیف نفسانی، در حالی که لفظ کیف ملفوظ است. نظر بفرمایید دو نوع از مقوله کیف است، مثل انسان و بقر. هیچ وقت انسان بقر نیست، بقر انسان نیست، ولو جنسش یکیه. کیف لفظی، کیف ملفوظ یا محسوس، البته کیف محسوس نوع این چه سنت هست، کیف محسوس به خمس قوبه، یکیش لفظ دیگه میشنویم، لفظ کیف مسموع، لفظ کیف مسموع است، مگر این رو نیست. وقت وجود ذهنی هم کیف بره، چه کیفی؟ کیف نفسانی. کیف نفسانی یه نوع است، کیف محسوس یه نوع دیگره، کیف استعدادی یه نوع دیگره. اینا انواع مقوله کیف هم. پس حتی وجود ذهنی هم اگر ما بگیریم، یعنی علم حصولی، همون تصویر ذهنی، اونم ربطی به این باز لفظ نداره، چون این یه امر جدای از اونه. حالا اگر کسی بگوید درسته که ماهیتا دوتان، اما باش ملازمه پیدا میکنه، نمیخوام بگم عینیت هست، وجود لفظی عین وجود ذهنی نیست، اما از این چیه جدا نمیشود. حالا اگر این را کسی بتواند ادعا کند در وجود ذهنی، در علم شهودی دیگه اینم راه ندارد، معنا شهود میکنه دیگه. پس این یه نفس که خود معلق میتواند این کار را بکند بدون اینکه لفظ در کار باشه. پس معنا در واقعیتش نه این لفظ نه ملازمه دارد، چون اگه ملازمه هم داشته باشد بدون اون نمیشه. این یک مورد. دو مورد نرم دیگر، چرا؟ معنا نه، شما چرا معنا سخن در اینه؟ آیا معنا در ساختمان در واقعیت خودش امری است زبانی یا نه؟ حالا زبانی است بکنیم چه فرق داره؟ عینشه، جزشه، لازمشه؟ حرض میکنیم که نه، عینیت که مسلمن نیست، خیلی راحت ردش کرد، لازمه هم نداره، چون میشود معنا را آدم درک کنه، فهم معنا، درک معنا، علم و حضوری مگه فهم شهود میکنه؟ شهود میکنه؟ میگم شهود میکنه؟ شهود شما معنا دیگه؟ نه، چه فرم میخواد؟ مگه نفر که آدم درک میکنه، فرم میخواد؟ آره درد. نه بابا، درد شما دارم میگی بود درد. درد البته داره، اما درد زبان نیست. درد میدانم، من درد دارم خود باری کردم شما اصلا مثال قشنگ لید من هم به ناصر من همین درد باری کردم. درد را آدم میفهمند، زبان چه کار داره؟ احساس میکنه، احساس درد میکنه. زبان هستن اونجا که حالت داره، یعنی باید لفظی تصور کنه. نه، خب این که داریم ما الان میگیم ها، این در مقام علم حضوری رو داریم ما نقل میکنیم. دقیق میفرماییم، ما میگیم اگر معنا در اصل واقعیتش زبانی باشد، هیچگاه نشد نباید بشود معنا را درکش کرد بدون زبان. میگیم در علم حضوری چی میگید شما؟ آیا معنا در علم حضوری درک میشه یا نه؟ مگر کسی بگه اصلا من علم حضوری را درک نمیدانم، فهم نمیدانم، بلد خیلی هم قوی تر از علم حضوری هم. از خود انسان میتواند، همین مثالی هم که فرمودم، مثال خوبی است، آدم درد را در خودش احساس کنه. خب حالا زبان چه کار داره؟ بله، اگه بخواد بیان کند توی زبان میریزه، اون به یه زبان دیگه تصور میکنه، اون کار نداریم به اون مقام بعده، خود این درکه را داریم عرض میکنیم. نقط دوم اینه که بله، خب حالا اجازه بفرمایید، بالاخره ما یکی یکی، چون ادعا این است که معنا در بافتمان و ساختمان خودش امر زبان است، ما میگیم اینجور نیست و الا کدام موضوع را؟ این اصلا اعتقاد به علم حضوری ندارد؟ یعنی خب بسیار میشه ما مبنایی بسیار از اون وقت ما یه بحث معنایی داریم که علم حضوری داریم، علم حضوری نمیشه رد کرد. نبض دوم هم باز در علم حضوریه، نه علم خود آدم به معنی خودش، به قصد خودش، بلکه به دیگری، به معنی مقصود شخص آخر از راه شهود که گفتیم امکان پذیره، ولو وجودش نادر است، اما علت به معلول خودش علم حضوری داره. یعنی خداوند متعال به ما علم دارد، به معانی مقصود ما هم علم دارد، به همونهایی که ما در وجودمون، در نیتمون هست. هیچ لفظ هم لازم نیست بکار برده باشیم، بکار برده. علم حضوری برای موجودی و موجودی که با خوب باشه، مثل مثلا خداوند، مثل ملائکه، مثل انبیاء و امثال اینایی که علمش رو میدن. یا یک مثلا هم از کردیم قبلا، لازم هم نیست در مرتبه علمی باشد. اگر هم هر دو در یک مرتبه هم، اما یکی تشکیه کرده به نفس خودش توسعه داده. اگر انسانی بتواند به نفس قدرت بالا ببخشد، این میتواند ببیند درون دیگران را، درون بینی میکنه، میبینه، شاهده میکنه، همونجا در خود شهود میکنه، دیگران شهود میکنه. اینا نشان میدهد که بزن. مگر حالا تصیب بریم سراغ این که علم حضوری را اصلا بگه من کاری ندارم. بیاییم در حوزه علم حصولی مسئله را مطرح. خب حالا اینجا عرض میکنیم. این شد نرده تا نرد. در حالا علم حضوری شد. حالا میان سراغ علم حصولی. همین صور ذهنیه و بعدم تعابیر زبان. اینجا هم میگوییم اگر دقت فرمایید، اگر معنا در حضوریت خود زبان من باشد، عیناً جزءاً لازم لایستد. یکی از این بیان با تغییر در لفظ و تفاوت در لفظ معنا هم باید متغیر و متفاوت شد. سوالی اینجور نیست. معنی آب، فارسی میگیم آب، عربی میگیم ما، انگلیسی میگیم واتر، لفظ تا شد تفاوت داره از نظر حروف. حروفی که آب را میشه سه حرف هست، آیه بلادا دو حرف هست، آیه بلادا دو درسته، ما سه حرف هست، واتر چهار حرف هست. خب این چهار حرف کسرت رو گفت مبانی تدل عرف نفس معانی، یعنی آبی را که انگلیسی ها میگن واتر یه جور آبی، غیر از اینکه عربی میگه ما، غیر از فارسی میگه آب. اردو چی میگن آب؟ و آب چی میگن؟ اردو زبان ندارد؟ ها؟ بالی؟ پالی؟ اولش پیه؟ پیه علف؟ نون یا ها پانی؟ ها پانی اون هم اگه پانه هم نمیگه دیگه یه آب یا میره آقا یه لیوان آب برمیتره برای که فرس آب میگه نمیگه همین خواسته را آب شیرین، آب شور، آب چی اونا بحثش بداشت را و همین رو میداشت. زبان تغییر میکنه، معنا واحده. اگر این جوری بود که در متن خودش باز زبان عجیب بود، البته اینجا اون نقطه قبلی باید توجه بشود که زبان فرمها را داریم الان میبینیم، فرمهای خاص زبانه. اصل زبان اینجا ممکنه طرف دفاع بکنه بگه این بالاخره این معنا در یک زبانی از زبانها خود را نشان میدهد، اما البته شکلها متفاوته. یعنی جنس زبان یه حرف، این انواع مختلف زبان هست دیگه. به هر حال اونی که محل بحث ماست، آیا میگن هرمنوتیک دیگه نوای مختلف شما علی میگید، قطعا این فرمها را هم میفرمایید دیگه، چون اونی که در حوزه محاوره و در هرمنوتیک محل نزاع و محل بحث، این فرم هاست که قالب های خاصه، اون جنس زبان که محل نظر نیستش. که چه بوده علم حضوری محل بحث است؟ خیلی خوب، این جنس هم محل بحث است. وقتی که این انواع شد اینا متفاوت هم، معنا هم متفاوت هست، این داله بر این هستش که نه این ایلیت تازه نداره. پس چه نسبتی هست؟ ایو از فضلا و اینا ما میگیم نسبت مردم هست دال و مدلوله. نسبتش دال و مدلوله، هیچ نسبت دیگری بین زبان و بین معنا نیست. آره، اون دلالت میکنه بر معنا، دالش هم دال لفظی وضعیه، از دلالت الوضعیه اللفظیه، درسته؟ از دلالت الوضعیه غیر اللفظیه، مثل تابلوی رانندگی وضعیه غیر لفظی، حالا این وضعیه لفظیه. بنابراین این نوع رابطه هست. ما در مقام افهام در مقام بیان معنا، نه در مقام پیدایش معنا. در مقام بیان معنا خود الله نیاز داریم بلا شک. بهترین ابزار برای بیان، برای منتقل کردن معنا، معنایی داریم بخواییم منتقلش بکنیم، میگن آقا از زبان استفاده کن. جایگاه زبان پس از معنا در مقام دلالت، در مقام اظهار است. مگه اینجور نیست که غیر از این واقعا نیست که دلالت زبان نقش اظهار داره. اظهار مافی زمین، مافی زمین چیه؟ همون معنا. پس معنا یک پدیده ایست. این که شما سرنوشت اینا به زبان گره زدید، اون وقت بعد نتیجه بگیریم. حالا که زبان یه امر اجتماعیه، معنا هم یه امر اجتماعیه. حالا که زبان متعدد متغیره، پس معنا هم امر متعدد چی؟ هیچ کدوم نتیجه ها بار میسه. معنا یک امر فردی. البته ما منکر اون حرفمون نیستیم، قصد نوعی قصد فردی اون هم داریم، او قصد نوعی را. ولی سخن ما فقط اینه که این معنایی که در یک متنی، در یک اثری بیان میشه، مؤلفش را در نظر میگیرن یا سازنده ی اثر در نظر میگیرن. این راجعه به اون قسمت اول. خب اون نوعی در چه جایگاهی قرار داره؟ در جایگاه دلالتگری، در جایگاه به اصطلاح کاشفیت. یعنی ما از طریق قصد نوعی می رویم به چه چیز منتقل می شویم؟ به معنا. معنا یعنی چی؟ اونی که مؤلف در ذهن خودش داشته. منطقه از قالب زبان نوعی که نوع وقتی این جمله رو به کار می برن، این معنا را بیان می کنن. می گیم پس این آقای مؤلف هست این معنا را خواسته اراده بکنن. از کجا گردنش می داریم که این معنا را خواسته هست؟ پس گرده هست. بگیم شما از اهل لسانه، مخاطبانش اهل این زبانه، این زبان را برای این معنا دلالت گریهش را وضع کرده هست. این هم استفاده کرده از راه این، از راه این شیره عرف، برادش عرف منتقل می شدیم که او این را قصد کرده. این در قصد بود، این قصد فردی او را از راه اون قصد نوعی ما محکم می زنیم. نه می فهمم. لذا ایشون بعد سوال کرد، اینم روشن بود جوابش. سوال از چی بود؟ و آقا چجور می شود که گاهی معنای مقصود بیان نمی شود؟ بیان نمی شود. اگر همه چیز دست معنا بود، زبان هیچ کار بود، خب باید هر چی اراده می کنه همونم بیان می شود. گفت که نه، هرش خودش قبول کرده بید خطا هست. خطای خطا میکنه. خب از رابطه خطا سن چیه؟ ایشون گفت دیگه یه بارت را کتوندیم ملاحظه کرد. رابطه اش چیه؟ خب ما جواب میدیم از رابطه. ایشون گفتش که این سوال ها هی شده، حفظ هم جواب نمیده. جواب میده، چرا جواب نمیده؟ سوالش روشنه. الان هم یه الان حتی اون گفتیم روشن شده. ملاک کشف خطا در مواردی که قصد بیان نمیشود، خود مؤلف متوجه می شود که اشتباه کرده یا دیگری می فهمه. ملاک این اشتباه، تشکه اشتباه چیه؟ اگه گفتی دو چیز یکی قصد اوست، نیت اوست. یکی همون قالب‌های قصد نوعی، همون معیارهای زبانی. اگر او می خواسته کسی را تهدید کند، با یک جمله ای به کار ببرد به طرف بترسه، تهدید بکنه، قصدش چی بوده؟ ترسوندن، تهدید کرد. خب درست اگه بخواد ادا کنه چی کار باید بکنه؟ باید واژگان را استفاده کند که عرف اونها را برای این مقصود به کار میبرند. حالا اگر این واژگان استفاده نکنه، اون واژگان را که عرض نظر کرده، یا در قصد خودش خطا کرده، میخواسته در واقع تشویق کنه تو ذهن خودش، ها یه مرتبه دوچار اشتباه شده، معنایی را که ایجاد خوف میکنه به ذهنش افتاده. در حال در هر دو جا اشتباه کرده، یا در معنا و قصد دچار اشتباه سهم میکنه. بعد وقتی میگم پوزش میخوام ببخشید من این تو نظرم بود اشتباه کردم، این اشتباه ذهنی شد. بعدی هم بحثا میگم نه معذرت میخوام، زبان سبق لسان، سبق لسان هر دو میشه. انسان گاهی خطا میکنه در قصد، ترجمه نمی کنه دیگه، جهل مرکب طوره، جهل مرکب ها از همین بابه دیگه، علم داره ولی کنه اشتباه، الان گاهی اشتباه میکنه در قصد، گاهی نه، قصدش اشتباه نیست، این فرم زبان رو بد به کار برده. لذا سوریه توبه بسم الله نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه میخواد بگه براءت من الله و رسوله من المشرکین. دیگه از اول بگه بسم الله الرحمن الرحیم، این دیگه نمیسازه. اول بگه آه حال شما چطوره، خسته نباشید، متشکریم. بعد بگه پدر از روزگار در می آورد، اینو با هم نمیسازه. توجه میفرمایید اینه دیگه. اینا رو ما گاهی اشتباه میکنیم، با یه تعبیری به کار میبریم، تعبیر مناسب نیست. مادر پدرها خیلی دچار این اشتباه میشدیم، ما پدرها و مادرهای بچه ها قصدش قصد خوبی زم و الفاظ بدی به کار میبرد. معلم ها گاهی دچار این اشتباه خیلی زیاد میشن، مدیرها خیلی دچار این اشتباه گاهی میشن با کسانی که میخوان صحبت کنن. میریم در نانوایی نون بخریم، شاید من و شما دچار این اشتباه میشیم، با راننده بخوان حرف بزنیم قصد ما یه چیز دیگه است، لفظ رو که بکار میبینیم، یه لفظ رو بکار میبینیم آقا بدش میاد، میتونیم یه واژه دیگه بکار ببریم که این مقصود رو بفهمونیم. خیلی از این اشتباهات رخ میده، الان معیار داره. دیگری میگه آقا چی میخواستی توی راننده بگی؟ میگه میخواستیم آقا این لفظ رو بکار میبردی. آقا و کجا میگه این لفظ رو بکار میبردی؟ میگه خود عرف این لفظ رو بکار شما اشتباه کرد. این چی ها میگه که این آقا ضابطه نداره، سوالها تطرح شده هر جواب نگفته رو جواب خیلی بار. اینم راجع به این نکته و آخر این سخن تمام. گفت اشتباه کلاسیکتا و هرش و هرمستراتی چیه؟ که میگن جمله گزاره یک معنا دارد. ما میگیم چی اینو گفته؟ نه هیچ وقت طرفداران هرمنوتیک کلاسیک این حرف نمیزنن. بله میگن جمله و گزاره از یک جهت یک معنا دارد، اما ممکن است گزاره دو جهت باشد. یک جمله ایست ممکنه چند جهت درش باشه، عقیده رو میفهمانه، اخلاق رو میفهمانه، عرفان رو میفهمانه، چند جهت جهتیه، ادبیات هم درش لحاظ شده، چند تا معنا داره. لذا چند نفر میرن سر این سفره میشینن سر این جمله به مرادشون میرسن، مثل قرآنی تدید مقاصد مختلفی، یک آیه یک جمله. اما از یک جهت، حالا اون جهت خاص خودش، اون معنی خاص خودش داره، بی‌معنا نیست به هر حال. لا این حرفی که ایشون گفتن، نه ما میگیم تابع قصد، معنا هم چند معنا داره، اما اینکه معنا عنانش در اختیار مخاطب باشه یا خواننده و هیچ ملاکی مؤلف نداشته باشه، نه این را قطعا ما قبول نداریم. تم السلام حول المباحث المتعلقه به هرمنوتیقا من منظار جدید على حسب ما ذكره فیلسوف امریکی فریج هرش. تم الكلام في هذا المجال. بحث ما تمام شد دیگه. این هرمنوتیق کلاسیک رو گفتیم، نو کلاسیک رو گفتیم. حالا دیگه رو این تعمل کنیم، نه لفظی نیست، لفظی نیست. حالا نگاه کنید چون وقت گذشته، ما هم عزیزان ما در خلال بحثایی که داشتیم در این چند ساله درباره ترمینولوژی فلسفی بحث کردیم، آقای هایدگر را جدا، آقای گادامر را جدا، حتی بولتمان را بحث کردیم. الان هم رادیو معارف داره پخش میکنه، خود بولتمان تقریبا داشت پخش میشه دعوی. لذا بعضی از دوستان خوب تشکیل نداشتن، خیلی علاقه دارم که هرمنوتیک و فلسفی را گسترده بدیم، ولی با توجه به این محضور باید عذرخواهی کنیم از دوستان، تفصیل را نمیتونیم وارد بشیم. اما برای اینکه اون شاخصها و سخنان محوری در هرمنوتیک فلسفی مشخص باشه، قطعا برای دوستانی هم که این بحثا را بودن بیفایده نیست، این یک نوع مروره کلیات امهات عیبی نداره. در این چند جلسه نقاط اصلی حتی آقای هایدگر و بادامه رو اینا رو عرض میکنیم و اون نقطه های اصلیش هم میگیم که این تمام بشه بعد که بتوانیم را از اراده این هست چقدر بکرد اینا جمعش بکنیم. نظر خود برده این هست که انسان این بحثه میگه تمام بشه من تا اون کل ریکول من نظرم بود چون در حلقه متأخر از اینا قرار داره و اومده یه دیدگاه نو در هرمنوتیک مطرح کرده از غیر از سلاسهی که غیر از فلسفی و چیز جمع بندی کرده در واقع. حالا اگر بتوانیم که این آقای پولریپور را هم هرمنوتیکدان معروف فرانسویش بحث بکنیم که این دیگه لفره جمع جور بشه توکل به خدای متعال. پس از فردا درباره اون هرمنوتیک فلسفی امهات کلیات را عرض بکنیم. من ببینم جناب اشراقیان صبحشون عرض کردم که اگر جزوه داشته ایم از قبل که اونا به تعداد دوستانی که نبودن تقسیم کنید. اگر این بحثایی که من به ایشون عرض کردم جز به نراش دستونی که من دارم میدیم تایی کنم آمده کنم و بر... 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 بر...